استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد تقاضای محکمه بین المللی جنایات که می خواهد در مورد جنایت جنگی در افغانستان تحقیق کند. این اقدام چه تأثیری بر پروسه صلح افغانستان می تواند داشته باشد و مطالب دیگر. برنامه کاروان زهر را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
گزارش ها از کشته شدن ده‌ها شورشی در عملیات و حملات نیروهای افغان در میدان وردگ و ولایات جنوب غرب کشور خبر می دهند. رؤسای جمهوری امریکا و روسیه در یک تماس تلفنی در کنار مسائل دیگر درباره وضعیت امنیتی افغانستان نیز با هم صحبت کردند. مرد ازبک تبار که در حمله تروریستی ماه گذشته چندین نفر را توسط موتر خود در نیویورک کشت رسما متهم شد. تفصیل اخبار. مقامات محلی میدان وردگ میگویند در نتیجه عملیات شب گذشته در بولسوالی نرخ 20 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردگ صبح امروز به رسانه ها چنین گفت:
خودی بریدونی که شل وصلوال طالبان وایل شوین او همدرنگ اغشتا
20 نفر از طالبان مسلح در این حملات کشته شدند و مقدار از اسلحه سقیله و خفیفه و مهماتی که نزد آنها بود به دست نیروهای امنیتی افتاده است. سخنگوی والی میدان وردگ می افزاید که چندین نفر از قماندانان طالبان نیز میان کشته شدگانند. شورشان طالب هنوز در این مورد تبصره نکردند. از سوی دیگر مقامات اردوی ملی می گویند در نتیجه عملیات در ولایت های زابل، قندهار و اروزگان 23 نفر از شورشان طالب کشته شدند. قماندانی قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان می گوید این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولسوالی ژیره قندهار، ارغنداب زابل و ولسوالی چوره اروزگان انجام شده است. اعلامیه قول اردوی اتل می افزاید که 5 تن دیگر از شورشان زخمی شدند و برخی وسایل آنها نیز سوختانده شده است. شورشان طالب در این مورد هم تبصره نکردند. رؤسای جمهوری امریکا و روسیه دیروز در جریان یک صحبت تلفنی در کنار دیگر مسائل در مورد وضعیت امنیتی افغانستان هم صحبت کردند. قصر سفید همچنین گفته است که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین توافق کردند تا راه‌های را برای تقویت همکاری در جنگ علیه گروه دولت اسلامی، القاعده، طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر در نظر گیرند. قصر سفید گفته است که دو رئیس جمهور در نزدیک به یک ساعت صحبت در موارد دیگر از جمله ایران، سوریه، اوکراین و کره شمالی با هم گفتگو کردند. اما در بیانیه قصر سفید آمده است که ترامپ و پوتین در مورد آینده بشار اسد رئیس جمهور سوریه چیزی نگفتند. مقام‌های افغان می‌گویند که عملیات جدید برای سرکوب هراس افغانان در شمال و شمال شرق افغانستان از امروز آغاز می‌شود. مسئولان قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان گفتند که این عملیات در 9 ولایت به شمول جوزجان و سرپل انجام می‌شوند. ولایات جوزجان و سرپل به تازگی شاهد ناامنی‌های بودند. هیئت منصفه در امریکا 22 مورد اتهام را علیه یک مهاجر ازبک به نام سیف الله سایپوف 29 ساله اعلام کرد. قتل و حمایت از گروه دولت اسلامی یا داعش هم در میان این اتهامات شاملند. سایپوف ماه گذشته 8 تن را در شهر نیویورک با موترش زیر گرفت و کشت. سایپوف به 8 مورد قتل و 12 مورد تلاش برای قتل متهم شده است. اگر مجرم شناخته شود، او با مجازات مرگ روبرو خواهد شد. رابرت موگابه رئیس جمهور 93 ساله زیمبابوه استعفا داد. جاکوب مودیندا رئیس پارلمان زیمبابوه ضمن این خبر گفته است که موگابه این اقدام را به هدف انتقال مسالمت آمیز قدرت انجام داده است. مودیندا با خواندن نامه منصوب به موگابه گفت که موگابه به اساس شرایط بخش 96 قانون اساسی زیمبابوه رسما استعفا داده است. این نامه در میان خوشحالی و پایکوبی در پارلمان استقبال شد. و تازه ترین خبر این که شورای فدراسیون روسیه تعدیلات را منظور کرد که به حکومت اجازه می دهد تا رسانه های خارجی را که از خارج تمویل می شوند چون عوامل خارجی دانسته بر آنها تعزیرات وضع کند. این قانون در صورت توشیه از سوی رئیس جمهور پوتین می‌بخشین این تعدیلات در صورت توشیح از سوی رئیس جمهور به قانون مبدل می‌شود. شورای فدراسیون روسیه به مصوبه مجلس سنای پارلمان این کشور است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ای ساعت این مطالب برای نشر آمادند. تلاش محکمه بین المللی جنایات برای بررسی جنایات جنگی در افغانستان چه تأثیری بر پروسه صلح افغانستان خواهد داشت؟ یک عضو شورای عالی صلح میگوید:
اگر اونها مجوزم بگیره کارای شهر ممکن خیلی سهرها رو در بر بگیره و دوده خاص کار خود رو میکنه، تأثیر نداره.
اما تحلیلگران چی میگویند؟ یک تحلیلگر:
محکمه جزایی بین المللی یکی از مکلفاتش است که باید این محکمه مداخله بکنه.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان در مطالب بین المللی صحبت داریم در مورد موضوع سربیا در محکمه جنایات جنگی. مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل، استفاده از دانه قهوه برای مواد سوخت موترها، پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند بررسی جرایم جنگی از سوی محکمه جرایم بین المللی هیچ تأثیر بالای پروسه صلح در این کشور نخواهد داشت. محمد امین وقات عضو این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پروسه صلح خواست مردم افغانستان است و هیچ کار مانع این پروسه شده نمیتواند. این سخنان در حال مطرح میگردد که سارنوال محکمه جرایم بین المللی بار دیگر خواسته است که در صورت گرفتن مجوز این محکمه در مورد جرایم جنایی که احتمالاً پس از ماه می سال 2003 میلادی صورت گرفته احتمالاً تحقیق خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در عکس‌العمل به خواست محکمه جرایم بین‌المللی که گفته است جرایم جنگی که پس از ماه می سال 2003 در افغانستان صورت گرفته تحقیق می‌شود، می‌گوید که این تحقیق هیچ تاثیر منفی بالای گفتگوهای صلح ندارد. محمد امین وقات عضو این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که پروسه صلح خواست مردم این کشور است و هیچ اقدام مانع این پروسه شده نمی‌تواند.
پروسه بین‌المللی ارزو هدف افغاناست. هر پروسه دیگه که تعلق داره با اشخاص و شخصیت‌های محدود، چه داخلی باشه چه خارجی باشه، او یکقدر مطلوب به نظر نمیرسه. اگر اونا مجوزم بگیره کارهای شهر ممکن خیلی سهرها رو در بر بگیره و دوده خاص کار خود رو میکنه، تاثیر نداره.
آقای وقاد میگوید که شرایط برای گفتگوهای صلح با نماینده های طالبان فراهم شده و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات در آینده نزدیک در امارات متحده عربی با طالبان آغاز خواهد شد. این سخنان در حال مطرح میگردد که سارنوال محکمه بین المللی یک بار دیگر خواسته تا برایش مجوز تحقیق جرایم ضد بشریت در افغانستان داده شود. این سارنوال گفته است که در صورت گرفتن مجوز این محکمه در مورد جرایم جنایی که احتمالاً پس از ماه می سال 2003 میلادی در افغانستان صورت گرفته تحقیق می کند. این در حال است که وزارت امور خارجه آمریکا نیز در یک اعلامیه گفته درباره تقاضا برای آغاز این تحقیقات غور می کند، اما در مجموع به دخالت محکمه بین المللی جرایم جنگی در افغانستان مخالف است. در اعلامیه همچنان آمده است که این تحقیقات پیشنهاد شده نه با تامین صلح و نه با تامین عدالت در افغانستان کمک می کند. از سوی هم هیئت اداری مشان و جرگه افغانستان میگوید اگر این تحقیق در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گیرد هیچ تاثیر منفی بالای پروسه صلح در این کشور نخواهد داشت. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان و جرگه در این مورد بر رادیو آزادی گفت
در هماهنگی با دولت افغانستان این موضوع ادامه پیدا بکند قطعا متاثر نخواهد شد، به خاطر پروسه کسانی که اونها علاقمندی ندارند خود به خود علاقمندی پیدا میکنند. این در حقیقت دولت افغانستان یک مورال میده و مخالفین مورالشان ضعیف‌تر میشود.
آقای صدیقی همچنان از حکومت و شورای عالی صلح افغانستان خواست تا تلاش‌های صلح را تسریع کرده و از فرصت به میان آمده به خاطر آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح استفاده موثر کنند.
گزارشی بود در مورد تأثیر دخالت محکمه جرایم بین المللی در پروسه صلح افغانستان. برخی از کارشناسان افغان میگویند بررسی جرایم جنگی در افغانستان مسئولیت محکمه بین المللی جرایم است. آنان میگویند اگر در شرایط فعلی تحقق این امر مشکل به نظر میرسد، اما برای تامین عدالت اجتماعی انجام این ماموریت بسیار مهم است. حدیث پردیس با بصیر حقیار کارشناس مسائل حقوقی در این مورد مصاحبه کرده که با هم شنویم.
خب عملی باشه یا نباشه، اصل گپ دیست که آیا صلاحیت مداخله را دارن یا ندارن. از اینکه از 2003 به این طرف افغانستان وضعیت این محکمه بین المللی را گرفته و حاصل کرده، محکمه جزایی بین المللی یکی از مکرفتش است که جرایم جهانی را که همون چهار جرم است که مندرج اساسنامه این محکمه، در صورت که کشورهایی که نخواهن یا نتانن به او رسیدگی بکنه باید این محکمه مداخله بکنه.
بله حقیر صاحب، میخواستم امیر پرسان بکنم که حکومت افغانستان ایالات متحده آمریکا و همچنان طالبان یا واکنش نشان داده و به یک شکل مخالفت نشان داده با این اقدام یا بررسی محکمه بین المللی، از نظر شما با مخالفت اینها چقدر امکان پذیر است بررسی ها در افغانستان؟
خب در ساحاتی که حکومت افغانستان و حاکمیت تام دارد در اونجا مشکل واقع نمیشه، ولو که حکومت افغانستان مخالفت هم داشته باشه محکمه بین المللی جزا وزی سلاس میتونه رسیدگی بکنه. چه ولی ایالات متحده امریکا که عضویت محکمه را ندارن از یک طرف و از سوی دیگه بساس امضای توافق امنیتی، ایجا باز یک سوال مطرح میشه که آیا ایجا رسیدگی کردن میتونه نه میتونن و آیا ظرفیت رسیدگی به جرایم جنگی و ضد بشری ایالات متحده امریکا و در مجموع از ناتو را دارن نه، ایجا باز یک شک و واقع میشه و ممکن که یا رسیدگی کرده نتن.
بله و سوال اخیر میخواستم بپرسم که حقیار صاحب شما بهتر میفهمین اکثر قربانیان در ساحات دوردست افغانستان و یا ساحاتی که به اساس گزارش ها حکومت دولتی در اونجا کم است فکر میکنین و همچنان با واکنشی که طالبان نشان داده که گویا یا جرایم جنگی را مرتکب نشدن، با این وضعیت امکان پذیر است به نظر شما که واقعا در این بخش عدالت تامین شوه و به قربانی ها به مشکل که لازم است رسیدگی شوه؟
خب هر کس که اعمال مجرمانه را انجام میتن به نظر از اونا و اعمال مجرمانه نیست و او را مشروع میدانه و همیشه مجرمین از اعمال مجرمانه خود انکار میباشن و میگن اصلا ما ایر انجام ندادیم. یک و دومی اشخاص و افرادی که متضرر جرایم بین المللی هستن و اونا در محلات زندگی میکنن که در ساحات خارج از حاکمیت دولت یا دولت و جه حاکمیت مطلق ندارن، وقتی که مقر محکمه معلوم میشه مقر محکمه معمولا در جای باید باشه که اوج رسیدگی بر ازور ممکن باشه، او اشخاص میتونن که در این محلات بین و در صورت که یا ممکن نباشه چون این محکمه محکمه بین المللی میتونه که از طریق قوای ایساف اوج مداخله صورت بگیره و اوج رسیدگی صورت.
بصیر حقیار کارشناس مسائل حقوقی بود که گفت بررسی جرایم جنگی در افغانستان مسئولیت محکمه بین المللی جرایم است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
شنوندگان گرامی، در همین جا نزدیک میشیم به ساعت 1:15 بعد از ظهر. توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
مسئولان ریاست شرکت برشنا میگویند که 30 پایه ترانسفورمر جدید به خاطر کاهش پرچمی های برق در شهر کابل به زودی نصب می شود. وحید توحیدی سخنگوی این ریاست امروز بر رادیو آزادی گفت که در کناران به زودی جنراتورهای دیزلی را نیز روشن خواهند کرد و افزود که این جنراتورها 140 مگاوات برق تولید می کند. به گفته وی با انجام این دو برنامه پرچمی های برق شهر کابل به 6 ساعت در روز خواهد رسید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به خاطر رفع مشکلات دهلیز هوایی یک هیئت به ریاست خانجان الکوزای معاون این اتاق به هند رفته و با مقام های آن کشور دیدار کرده است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که جانب هندی وعده سپرده تا این مشکلات را حل کند. وی تأکید میکند که باید میوه تازه افغانستان به زودی انتقال و تخلیه شود، موضوعات گمرکی حل شود و صادرات در روزهای رخصتی هم صورت گیرد. با این هم نرخ برخی مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1850 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1070 افغانی، در کنار این یک لیتر تیل پترول 47 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 48 افغانی. و این هم اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 85 پول، یک یورو 80 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن یک مطلب مهم بین المللی را پیشکش میکنیم. محکمه بین المللی سازمان ملل متحد برای یوگسلاویای سابق با اعلان حکم بالای راتکو ملادیچ، یک قمندان سرب بوسنیایی، امروز کار خود را تکمیل میکند. محکمه بین المللی سازمان ملل متحد در مورد مجرمین جنگی جنگ 5 ساله یوگسلاویای سابق در دهه 1990 تشکیل شد. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استیدیو است. مقیم جان، مشخص بگوین که اتهامات وارده بر ملادی چیست؟
با عرض سلام آقای عباس، راتکو ملادیچ در جنگ های بالکان که توسط دشمنانش به نام قصاب بوسنیایی ها یاد می شود و 11 مورد از کشتار دست جمعی گرفته تا جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی متهم می باشد. راتکو ملادیچ امکان دارد به حبس ابد محکوم شود، اما او همه اتهامات را رد می کند. ملادیچ 74 ساله در جولای سال 1995 میلادی به خاطر سازماندهی کشتار حدود 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی در سربینیتسا به قتل عام متهم است. سرانوالان می گویند اساکر تحت امر ملادیچ پیش از جدا کردن مردان و پسران برای اعدام کهنسالان، زنان و کودکان را در بسها و لاریها جا به جا کرده به مناطق تحت کنترلشان در بوسنیا انتقال دادند. سرگی برامتس، لوی سرانوال محکمه تعیین شده برای جرایم جنگی در جنگ های داخلی یوگسلاوی های سابق، دیروز به بخش بالکان رادیو آزادی گفت:
This only the end of one chapter. They are still in Bosnia-Herzegovina alone.
این تنها انجام یک فصل است. در منطقه بوسنیا 5000 نفر مورد بازپرس قرار دارند که یک تعدادشان با سربینیتسا نیز ارتباط دارد، اما آرزوی من این است که خانواده های قربانیان احساس عدالت کنند. بله.
خب مقیم جان، امین محکمه سازمان ملل متحد که درباره جنگ های داخلی یوگسلاویا تشکیل شده، این چگونه یک محکمه از خودش؟
اول بگویم که محکمه سازمان ملل متحد درباره جرایم جنگی یوگسلاویای سابق در سال 1993 میلادی برای پیگرد قانونی مجرمین جنگی جنگ‌های بالکان تأسیس شده است. بعد از محکمه نورنبرگ در مورد رهبران نازی‌های جرمنی پس از جنگ دوم جهانی، این اولین بار است که سازمان ملل متحد محکمه بین‌المللی را برای مجرمین جنگی یوگسلاویای سابق تشکیل می‌دهد. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، مقیم نایب بود که گفت محکمه بین المللی سازمان ملل متحد برای یوگسلاویای سابق با اعلان حکم نهایی بر ملادیچ، یک قمندان سرب بوسنیایی، کار خود را امروز به پایان میرساند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@referl.org.
و حالا هم ایمل سنجیده بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت در شماره‌های امروزیشان تبصره نمودند. روزنامه آرمان ملی در مورد اظهارات اخیر رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در رابطه با موجودیت تقلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان تمرکز نموده است. آرمان ملی سرمقاله‌اش را زیر عنوان افشاگری بی‌موقع چاپ نموده است. در سرمقاله گفته شده که وطن دوستی و وفاداری به مردم امری است که انسان‌ها برای آن جان می‌دهند و مردم وطنشان را بیش از هر چیز دیگر دوست دارند. در سرمقاله از قول آقای نبیل نوشته شده که یکی از مقامات آن وقت حکومت که امروز نیز از آدم‌های مطرح نظام است و همکاران نیز می‌باشد، ماشین چاپ کارت‌های رایدهی را در یکی از خانه‌ها در وزیر اکبرخان جابجا کرده بود و همچنان نوشته که آقای نبیل از توزیع دلار جعلی هم صحبت نموده است و گفته است که این موضوع را به سمع آقای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین رسانیده بود. با باور نویسنده این افشاگری بی موقع است و کتمان این موضوع یک غلطی فاحش است و حتی به مثابه خیانت ملی تلقی می شود، زیرا این موضوع سبب شد که نتایج انتخابات در افغانستان دستخوش جعل و تقلب گسترده شود و اثرات ناگوار آن وضعیت فعلی و حکومت یکتاز و تمامیت خواه است که نام وحدت ملی را با خودش دارد. روزنامه ویسا در سرمقالهش روی حضور داعش تمرکز نموده و نوشته است داعش شوخی نه بل یک تهدید جدی می باشد. در سرمقاله نوشته شده که خلافت خودخوانده داعش در سوریه و عراق ختم شده اعلام شد و داعش قلمروهای تحت حاکمیتش را در آن کشورها از دست داد. در ادامه سرمقاله آمده است که آهسته آهسته همان نگرانی به واقعیت مبدل می شود که جای امن برای نیروهای داعش افغانستان خواهد بود. نویسنده می نویسد که با در نظر داشت وضعیت موجود حکومت افغانستان باید یک راه معقول صلح را با طالبان دریابد. در ادامه مطلب از عدم کارایی شورای عالی صلح نیز یادآوری شده است و نوشته شده که نهاد بیشتر به کارهای تشریفاتی مشغول بوده است و روزنامه دولتی انیز در یکی از مطالبش روی مبارزه با مواد مخدر تبصره نموده است. در مطلب آمده است که باید کشورهای جهان برای نابودی پدیده شوم مواد مخدر بسیج شوند. در ادامه مطلب به اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان نوشته شده که 8 مرکز عمده پروسس مواد مخدر در حمله نیروهای هوایی اردوی ملی نابود شده است. در ادامه نوشته شده که این اولین باری است که عملیات محو منابع پروسس مواد مخدر با پشتیبانی مأموریت حمایت قاطع آغاز شده است.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. یک پسر جوان پس از ربوده شدن توسط یک تن از منصوبین پلیس در فاریاب به شکل مرموز به قتل رسید است. خانواده و اقارب این پسر جوان مدعی‌اند که این پسر جوان توسط نادربیگ عامل سمت پنجم امنیتی ربوده شده، سپس به محمد هاشم باتور فرمانده امنیه ولسوالی خواجه سبزپوش تسلیم داده شده است. در این باره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارش دارد که با هم بشنویم.
غلام علی حیدری برادر مقتول میگوید که نادربیگ عامر حوزه پنجم امنیتی شهر میمنه برادرش را به بهانه اینکه کسی از وی شاکی بوده و بر علیه او عریضه نموده است، وی را به حوزه امنیتی پلیس با خود برده است. حیدری میافزاید
برادرم روز چهارشنبه ساعت 8:15 از پیش روی دکان لالای یک رنجر پلیس به نام نادربیگ میگه سر تو کدام تا عریضه کرده، گفته ایره میبره بازی را روان میکنن در جمعه بازار.
آقای حیدری برادر جوان مقتول اضافه نموده میگوید
ساعت 1 بجا بوده 1:15 بودم ترا زنگ زد بچه کی زیر لات کوپ هاشم باتور است قماندان امنی جمعه بازار. بعد از او بعد راپور از او نداریم.
وی از دولت و نهادهای عدلی و قضایی خواستار بازداشت عاملین قتل برادرش میباشد. از سوی هم صبغت الله سیلاب معاون شورای ولایتی فاریاب با ابراز نگرانی از ناتوانی نهادهای امنیتی فاریاب در امر جلوگیری از اختطافهای زنجیره‌ای، قتل‌های مرموز و سرقت موترهای مردم در این ولایت، خواستار بازداشت عاملین قتل این پسر جوان گردیده و در زمینه بر رادیو آزادی چنین گفت:
در خصوص قضایای قتل و اختطاف حکومت با هنوز موفق نبوده. خاص شورای ولایتی از ارگان‌های زیرفت که در هر بخش موظف هستند جدا به وظیفه خود عمل بکنند و نگرانی‌های مردم نقطه پایان ببخشند.
در رابطه با قتل این جوان، محمد هاشم باتور قمندان امنیه خوجه‌سبزپوش که نظر به ادعای اعضای خانواده مقتول که او نیز به این قتل دست دارد بر رسانه ها اظهار داشته است که علی محمد به اثر لتوکوب یک سربازش به نام شرف الدین که دو روز پیش با 10 میل سلاح و یک رینجر به طالبان پیوسته جان باخته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یک کمپانی تولید انرژی از قهوه استفاده میکند تا بسهای شهری لندن را از طریق استفاده از دانه های قهوه به حرکت درآورد. این که چگونه این کار را انجام میدهد از فرشته نگاه میشنوید.
یک کمپانی تولید انرژی در بریتانیا از دانه های استفاده شده کافی یا قهوه به عنوان مواد سوخت بسهای شهری استفاده میکند. این شرکت دانه های قهوه استفاده شده را و روغن غلیظ مبدل می کند و این روغن با دیزل مخلوط شده و مواد سوخت بسهای شهری را تشکیل می دهد. نخستین بس شهری که در دیزلش 20% روغن قهوه دارد روز دوشنبه در سرک های شهر لندن حرکت کرد و توجه مردم را به خود جلب کرد. هارتر کی طراح این پروژه به رویترز گفت:
شرکت بایوبین یک شرکت انرژی طبیعی است که از هزاران فروشگاه در سرتاسر بریتانیا قهوه های مختلف را جمع آوری می کند و سپس دانه های استفاده شده قهوه را در فابریکه به مواد سوخت مبدل می سازد. امروز این شرکت با حمایت از کمپانی شل اولین بس را به حرکت درآورد که توسط دانه های استفاده شده قهوه گردش می کند.
به گفته کمپانی بایوبین استفاده از روغن قهوه و میتواند در کاهش آلودگی هوا کمک کند، از این رو مردم را به نوشیدن بیشتر قهوه تشویق میکند. شرکت بایوبین گفته که هر باشنده شهر لندن روزانه از 2 تا 3 بار قهوه مینوشند که سالانه حدود 200 هزار تن دانه استفاده شده قهوه به جا میماند و این میتواند ذخیره خوب برای تولید روغن قهوه و مبدل شدن آن به انرژی باشد.
پیام ها و نظریات شما
سالوال متقاعد هستم. ما هاست که معاش نگرفت، سالها خدمت کردیم. او سالهای پانتون وقت مثل صمد حامد، موسی شفیق و امثال با ما دستور و هدایت می دادن که بعد از اینکه فارغ میشن با وطن و با خاک و با مردم خیانت نکنیم، رشوت نخوریم. ریاست تقاعد مفسدترین یک گرگانه و حق و حقوق مردمه و ما این می عرض داریم که این مفسد اداره با وزارت مالیه ملحق بسازه حکومت، یعنی غریبا رغنش بخوره. ببخشین، ما از قابل شما را زمت میتونم، یکی از متقاعدین معمولین متقاعد هستم. ما یک طرح دارم، اگر دولت قبول کنه کمی متقاعدینه که هر متقاعد مساله کاریش سنجش ها مطابق کارکردگی ساله کارکردگیش همین تقاعدش برش یک دم داده شو، هم دولت از این جنجال خلاص میشه، هم متقاعدین از این جنجال خلاص میشه. ما یکی از باشنده شهر کابل هستم. بازم زمستان آمد، کم برقی های دوامدار و پرچوی های دوامدار. ما از شما خواهش میکنم که با همه مشکلاتی که وجود داره یک بار از رئیس برق کابل بپرسن که همین اوتلا و همین محافل عروسی که میشه اینا بیشتر شبانه بیشتر از 5,000-6,000 افغانی برق مصرف میکنن. آیا اینا پول مصرف برق به دولت تحویل میکنن؟ اگر اینا به دولت پول تحویل میکنن، به چی گونه تحویل میکنن و چی وقت تحویل میکنن؟ چرا یک کمی در مورد زنا صحبت نمیشه؟ چرا کمی جلوی زنا گرفته نمیشه؟ برق صدها فامیل اینا مصرف میکنن ولی فقط با سازشکاری که با برقی ها دارن یا مترشان چپه میگرده یا این که از 10,000 افغانی 1,000 افغانی شه تحویل دولت میکنن و به 1,000 افغانی برقی ها کار مشکل برای تمام مردم افغانستان ایجاد کرده.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، شما پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را شنیدید. یادآور میشیم که در نیمه دوم برنامه هفتوار کاروان زهر را داریم، اما اکنون میرسیم به ساعت 1:30. توجه کنید به سرخط خبرها از سلطان محمد سرور.
گزارش ها از کشته شدن ادها شورشی در عملیات و حملات نیروهای افغان در میدان وردک و ولایات جنوب غربی کشور خبر می دهند. رؤسای جمهوری امریکا و روسیه در یک تماس تلفنی در کنار مسائل دیگر درباره وضعیت امنیتی افغانستان نیز با هم صحبت کردند. مقام های افغان می گویند که عملیات جدید برای سرکوب هراس افغانان در شمال و شمال شرق افغانستان سر از امروز آغاز می شود. شورای فدراسیون روسیه یا مجلس سنای این کشور یک قانونی را تصویب کرد که به اساس آن حکومت می تواند رسانه‌هایی را که از خارج تمویل به دست می آورند عوامل خارجی دانسته بر آنها تعزیرات وضع کند. و مرد ازبک تبار که در حمله تروریستی ماه گذشته چندین نفر را توسط موتر خود در نیویورک کشت رسما متهم شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر به نشر می‌رسد.
کاروان زهر.
به نام خداوند یکتا. سلام بر شما شنونده های محترم رادیو آزادی، وقتتان بخیر. باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده و من عبادالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. در برنامه امروز شما را از سروی تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان مبنی بر افزایش کشت و تولید مواد مخدر در این کشور آگاه می سازیم. در کنار آن مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما قبل از همه از نیلاب نظیر می شنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چی رویدادهای رخ داده است؟
پلیس هلمند 5 تن را به اتهام قاچاق 700 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کرد. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس مبارز علیه مواد مخدر این ولایت 700 کیلوگرم مواد مخدر را که شامل 459 کیلوگرم خاشخاش، 240 کیلوگرم تریاک و بیش از 19 کیلوگرم هیروئین است، در مربوطات ولسوالی گرمسیر هلمند کشف و ضبط کرد. 5 تن به اتهام قاچاق این مواد بازداشت شده و از نزد آنان 2 میل کلاشینکوف نیز به دست آمده است. کارمندان ریاست امنیت ملی در ولایت لوگر از قاچاق 400 کیلوگرم مواد مخدر به ولایت غزنی جلوگیری کردند. سلیم صالح، سخنگوی والی لوگر، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت قاچاقبران می‌خواستند 400 کیلوگرم چرس را از ولایت لوگر به ولایت غزنی قاچاق کنند، اما هنگام جابجایی این مواد در موتورسیکل از سوی کارمندان ریاست امنیت در مرکز ولایت لوگر کشف و ضبط گردید.
کارمندان ریاست امنیت ملی 400 کیلوگرم چرس را از منطقه چونه در مرکز ولایت لوگر که قاچاقبران می‌خواستند آن را از طریق ولسوالی‌های خروار و چرخ به غزنی قاچاق کنند ضبط کردند. مواد مخدر هنگام ضبط گردید که موتر قاچاقبران در محل تکر کرده بود و راننده می‌خواست آن را در موتورسیکل جاسازی کند.
قابل یادآوری است که ماه گذشته اردوی ملی 1200 کیلوگرم چرس را که بالای اشترها بار بود در همین منطقه هنگام قاچاق ضبط کرد. و رویداد اخیر این که پلیس کندز در 3 مورد عملیات 3 تن را به اتهام فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر در شهر و ولسوالی‌های کندز بازداشت کرد. انعام‌الدین رحمانی، سخنگوی قماندانی امنیه کندز، به روز چهارشنبه به رسانه‌ها گفت پلیس مبارز علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولسوالی امام صاحب کندز 70 بوتل مشروبات الکلی را که از بیرون از کشور به این ولسوالی قاچاق شده بود ضبط کرد و یک تن به اتهام قاچاق آن بازداشت شد.
در یک مورد دیگر، کارمندان کشفی آمریت مبارزه علیه مواد مخدر کندوز از یک دکان مقداری 35 گرم تریاک و 61 قرص نشاور تابلیتکا را به دست آوردند.
پلیس بهدار مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه کندوز مقدار مواد مخدر مختلف نو از ساحات مختلف ولایت کندوز کشف زد کردند و در پیوند به قضیه 4 تن مزدون نیز تحت بازداشت پلیس به سر می‌برند.
هفته گذشته نیز پلیس کندوز 10 کیلوگرم مواد مخدر را که قاچاق بران می‌خواستند آن را از ولایت تخار به کابل انتقال دهند ضبط کردند.
از نیلاب نظری یک جهان سپاس که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. سروی تازه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و UNODC نشان می‌دهد که نظر به سال گذشته، در سال 2017 میلادی کشت کوکنار 63% و تولید تریاک 87% افزایش یافته است.
بر اساس این سروی، مجموع ساحات کشت کوکنار در افغانستان به 328,000 هکتار زمین را احتوا می‌کند.
در این مورد با محمد ظفر معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز صحبت کردیم که خواهیم شنید. در یک گزارش دیگر میشنوید که وزارت حج و اوقاف در امر مبارزه علیه مواد مخدر و آگاهی دهی به مردم مسئولیتهایش را به گونه درست انجام نداده است.
ملایمان ما درباره فسایل و احکام خوب گفا میزنن، ولی ما تا بالی در یک سال هیچ گپی از او درباره مواد مخدر نشنیدیم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه باز هم درامه زیبایی را برای تان نشر خواهیم کرد. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و این هم گزارش نخست برنامه. گزارش سروی مشترک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و UNODC نشان می‌دهد که در سال روان کشت کوکنار 63% و تولید تریاک نیز 87% افزایش یافته است. جاوید احمد قائم معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هنگام ارائه گزارش این سروی، ناامنی، فقر و کمبود برنامه‌های معیشت بدیل را از عوامل داخلی یاد کرد که منجر به افزایش کشت و تولید مواد مخدر شده است. تفصیل بیشتر این گزارش را از مرسلین ارسلا میشنویم.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید در سال روان بر 328,000 هکتار زمین در این کشور کوکنار کشت شده است که در مقایسه به سال گذشته 63% افزایش را نشان میدهد. جاوید احمد قائم معین پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه در کابل در یک نشست خبری گفت که در کنار افزایش در کشت کوکنار، تولید تریاک نیز 9000 متریک تن افزایش یافته که در مقایسه با سال گذشته 87% افزایش را نشان می‌دهد.
بر اساس این سروی، مجموع ساحات کشت کوکنار در افغانستان به 328,000 هکتار زمین را احتوا می‌کند که متاسفانه 63% افزایش نسبت به سال 2006 را نشان می‌دهد. در سال 2017 97% از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زون‌های جنوب، غرب، شمال و شرق که از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می‌باشند صورت گرفته است.
سال گذشته 13 ولایت افغانستان آری از کشت کوکنار اعلام شد، اما سروی امسال نشان می‌دهد که تعداد ولایت آری از کشت کوکنار به 10 ولایت کاهش یافته است. گزارش سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان که به همکاری اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC تهیه شده، مسئولان جزئیات این گزارش را واقع‌بینانه می‌دانند و تأکید می‌کنند که این گزارش حالت واقعی کشت کوکنار در افغانستان را نشان می‌دهد. جاوید احمد قائم معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید که مشکل مواد مخدر حال به یک معضل جهانی مبدل شده است و از جامعه جهانی می‌خواهد که برای مبارزه با آن با حکومت افغانستان همکاری کند. قائم میگوید ناامنی، همدست شدن گروه‌های مافیایی با مخالفان مسلح دولت، کاهش در منابع مالی و تکنیکی، کمبود زمینه ها برای فروش محصولات مشروع زراعتی، قیمت بلند مواد مخدر، تقاضای بلند به مواد مخدر در بازارهای جهان، راه های باز ترانزیتی در کشورهای همسایه از عوامل داخلی و خارجی است که منجر به دوام کشت و تولید مواد مخدر شده است. در این حال اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می گوید که بیشتر پول بدست آمده از درک مواد مخدر به دهاقی نمی رسد، بلکه در داخل و بیرون از کشور به قاچاقبران مواد مخدر می رسد. مارک کولن رئیس این اداره در افغانستان به خبرنگاران گفت که پلیس و مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر باید تلاش ها و مبارزه با مواد مخدر را بیشتر سازند.
در این بخش نیاز به توجه بیشتر دیده می شود تا قاچاق مواد مخدر کمتر شود. حکومت افغانستان باید ظرفیت های ادارات خصوصا لوی تارنوالی و مرکز عدلی و قضایی را بیشتر سازد و این ادارات باید سطح اجراتشان را بلند ببرند. بیشتر پول به دست آمده از مواد مخدر به افغانستان نه، بلکه به بانک های خارجی سرازیر می شود.
از سوی هم معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله از دستاوردهای پلیس در بخش مبارزه علیه مواد مخدر خبر می دهد. عبدالخلیل بختیاری معین وزارت داخله در این نشست خبری گفت که آنون از آغاز سال روان تا حال 2343 عملیات را انجام دادند و بیش از 3000 قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت کردند که در میان آنون قاچاقبران بزرگ نیز شاملند.
گزارش بود در مورد افزایش کشت و تولید کوکنار در سال 2017 که مرسلین ارسلا برایتان ارائه کرد. در رابطه به همین موضوع همکار ما مرسلین ارسلا با محمد ظفر معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز صحبت نموده و در نخست از وی در مورد علت و عوامل افزایش کشت و تولید کوکنار در سال 2017 میلادی پرسیده است.
بودجه که دولت جامعه بین المللی استعمال میکنه استعمال کرده تا بالی به اندازه نیست که تریاک او را جنریت میکنه، از خاطر که مشکل به اندازه است که بسیار بزرگ است و ما در حالت هستیم که با مو بزرگی مبارزه از طرف دولت و مردم افغانستان قدر افغان به نظر نمیخوره. یک علت دیگه ایش نیست که ما از 2003 به این طرف پالیسی ها و استراتژی ها و اداره که استعمال میکنیم ریویژنش را بسیار دقیق صورت نگرفته. حال وقتش است که تمام استراتژی و تمام کارهایی که در راستای مبارزه علیه مواد مخدر میشه باید از سرشان غور شود و مطابق با وقتش تهیه و تدارک شود. اصلا معنی باعث ازدیاد کشت کوکنار و تولید شده. به نظر ما تمام قوتهای تنفیز هم داخلی و هم خارجی یک جا به طور و کشت مواد مخدر باید کار کنه.
بله دکتر، سو وقت گفته میشه که ناامنی افغانستان و ادامه جنگ مستقیما با مواد مخدر ارتباط داره، پس چرا مبارزه با مواد مخدر هم همزمان با مبارزه با توریسم جدی گرفته نمیشه و همزمان برایش یک استراتژی جامعی طرح نمیشه؟
ما فکر میکنم که این دیگه باید نظر همه باید تبدیل شده باشه و یک جا باید کار کنه. توریسم زاده مواد مخدر است و مواد مخدر زاده توریسم است، پس بهتر نیست که هم قوتهای داخلی و هم قوتهای خارجی هر جایی که مبارزه میکنه علیه تروریسم در اونجا اگر تریاک هم باشه او را هم از بین ببره. کم از کم در جنگی که در هلمند و جایی دیگه میشه اما تانکای قوتهای دفاعی باید از کردها و جایی که با مواد مخدر است از او تیر شود. کم از کم مردم بفهمه که مردم واقعا مبارزه میکنه. از نظر ما واقعا صداقت چیزی اول است که یک عسکر از وطن خود دفاع کنه، از مردم خود دفاع کنه و مشکلاتی که بنا از مواد مخدر است و از جنگ است او را از بین ببره.
چی نیاز است به حکومت افغانستان و جامعه جهانی که اونا هم اعتراف به همین معضل میکنن؟ چی نیاز است؟
باید کمک ها در راسته هم زیاد شود و مستقیما وقتی که آنها در جنگ دخیل میشه این هم در نظر گرفته که ما چطور میتونیم همین مواد در وقتش که ما جنگ میکنیم در ولایت به وجه ایره هم از بین ببریم.
محمد ظفر معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بود که در مورد علت و عوامل افزایش کشت و تولید کوکنار در سال 2017 میلادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. با اساس پلان 5 ساله عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت حج و اوقاف مسئولیت آگاهی عامه در رابطه با مواد مخدر را به دوش دارد. اما وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که این وزارت نتوانسته است مسئولیتش را به گونه درست ادا کند. از سوی هم شمار از ملا امامان و مردم عام نیز میگویند که در بخش آگاهی دهی از ضرر مواد مخدر کار کمی صورت گرفته، اما وزارت حج و اوقاف کمکاری در این بخش را نمیپذیرد. جزئیات بیشتر در گزارش محمد عیاض ترنک که آن را عفیفه ساکب ارائه میکند.
الله اکبر.
کشت، پروسس، تولید، تجارتش هم از ذرایع و وسایل هستند برای استعمال مواد مخدر، پس به می قسم استعمال و پروسس و تولید و کشتش هم حرام است.
کمپاین بر ضد مواد مخدر و آگاهی عامه در مورد آن از طریق منابر مساجد و تکیه خانه ها از مسئولیت های مهم وزارت حج و اوقاف خوانده می شود. این که وزارت حج و اوقاف در این بخش تا چه حد ادای مسئولیت کرده است، در این مورد از مردم می شنویم که جهت ادای نماز جمعه و مساجد مختلف در شهر کابل می روند.
عبدالرحیم رحیمی هستم، یک تن باشنده کارتنه. ملایم ما درباره فضایل و احکام خوب گفا میزنه، ولی ما تا بالی در یک سال هیچ گپی از او درباره مواد مخدر نشنیدیم.
اسم من محمد خالد است. ما در این محول که هستم در یک مسجد نیمه در مساجدی که میگه محول چندین است، ما در این موضوع جمع رفتیم. ما می بیان از طریق منبر نشنیدیم که راجع به مواد مخدر، راجع به هزار زی که صحبت کرده باشه.
اسم من نجیب الله است، از مسجد جامع وردک ملاسه مسجد ما. اکثرا درباره شراب گپ میزنن، اما از او که هم خطرناک مواد نشه‌ای هم داره، مثلا چرس، تریاک، پودر، باید در این باره هم زیادتر گپ بزنن.
حال پرسش اینجاست که وزارت حج و اوقاف در سال چند بار با ملا امامان مساجد رسمی خود موضوع خطبه در رابطه با مواد مخدر را توصیه می کند. آیا ملا امامان مسئولیت دینیشان را در این بخش ادا کردند؟ مفتی محمد بلال خطیب مسجد جامع قبا میگوید
وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف ریاست مساجد به خطبا و ائمه مساجد در سال یک مرتبه در همان روزی که به سطح جهانی اینا یک روز مختص کرده به نام روز مواد مخدر، در همان روز یک خطبه دو ورقه روان میکنه که ضرورت وقت است و ضرورت افغانستان است. حد اقل باید ماه یک مرتبه یا در دو ماه لازما یک مرتبه بالای مواد مخدر در هر مسجد از طریق ائمه و خطبای مساجد باید بحث شود.
قاری نورالدین ملا امام مسجد شیخ عبدالقادر جیلانی از توزیع کتب و برگزاری ورکشاپ ها از سوی وزارت ارشاد حج و اوقاف در این مورد ابراز بیخبری می کند
که ما تقریبا در 9 سال فقط یک دفعه در کنفرانس در موضوع شراب و یا مواد مخدر که بگیم، ما فقط یک دفعه در این کنفرانس شرکت کردیم. شاید دایر شود یا ما را خبر نمی کنن یا ما خبر نداریم، ولیکن کم هست. ولیکن این قسم کتاب تا هنوز در دسترس ما قرار نگرفته و ما تا هنوز خبر نداریم.
وزارت حج و اوقاف مسئولیت داشت که چند سال قبل باید کتاب نصاب خطبه های نماز جمعه را چاپ کند، اما این کتاب تا حال چاپ نشده است. وزارت حج و اوقاف می گوید که این کتاب آماده چاپ است، اما از میان 64 موضوع درج شده در این کتاب تنها یک موضوع آن به مواد مخدر اختصاص داده شده است. در ماهنامه پیام حق این وزارت که در سال 1393 به چاپ رسیده، حتی یک موضوع در رابطه به مواد مخدر نیز در آن دیده نمی شود. اما در کلکسیون سال 1395 مجله پیام حق تنها در دو مطلب به مواد مخدر پرداخته شده است. وزارت حج و اوقاف از طریق وبسایت نیز نشرات دارد که در سال 1395 تنها یک موضوع در رابطه به مواد مخدر در آن به نشر رسیده و در سال روان شمسی گزارش‌های 4 نشست در رابطه به هفته بسیج ملی و یک مقاله کوتاه را به نشر رسانیده است. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان نیز از کمکاری وزارت حج و اوقاف شکایت دارد و میگوید که این وزارت مسئولیتش را به گونه کامل ادا نکرده است. جاوید احمد قایم معین استراتژی و پالیسی این وزارت میگوید
یعنی بخشش که از نگاه اسلامی و دینی روی مبارزه صحبت شوه و بالخصوص درباره احتیاط صحبت شوه، مشخصا مربوط به وزارت اوقاف میشه که از اول لازم نباید چند چیز مشخص هم یاد شده اونجا که کتاب باشه و رساله باشه و ملا صاحبان در مساجد به روزهای جمعه تبلیغ کنن. این مسائل مشخصات است که وزارت اوقاف علاوه بر اینکه بعضی پوستر رو تبلیغات دیگه گپا باشه که نباید چاپ کنن و شاد کنن، کم از کم در ماه یک بار که چهار جمعه میشه یک جمعهش روی مواد مخدر و احتیاط صحبت شوه. تا حالا نتونستیم که تقسیم اوقات منظم را که هر ماه یک بار دو ماه یک بار مشخصا روی این موضوع صحبت شوه در مساجد شاهدش باشیم. خود وزارت اوقاف کتاب چاپ کرده باشه و یا مثلا فتوای بزرگ سر تا سری داده باشن، تا حالا ما شاهدش نبودیم.
با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی وزارت حج و اوقاف در رابطه با راه‌های مختلف تبلیغات بر ضد مواد مخدر صحبت کردیم، اما وی از دادن معلومات خودداری کرد. سپس با مولوی فضل کریم سراجی رئیس مساجد این وزارت صحبت کردیم. وی گفت که آنان مسئولیتشان را به گونه کامل انجام دادند.
ما سال دو بار سه بار طبق نیاز خطبه به ارتباط مواد مخدر تهیه کرده خدمتشان روان میکنم. حالا ما نه تنها به ارتباط نمازهای جمعه که به ارتباط مواعظ نمازهای پنجگانه، مجالس متعدد، تشکیل جلسات، اونا همیشه وعظ نصیحت میکنن. ما شورای نواهی داریم، شورای ولسوالیا داریم، در ولایت شورای علما و ائمه داریم، همگی به این ارتباط ها جلسات خود را داشتند و در آینده ان شاء الله العزیز به این ارتباط می داشته باشند. علما از همه کرده بیشتر این مسئولیت را درک میکنند، علیه مواد مخدر من حیث یک مسئولیت اونا قرار میگیرند.
افغانستان یک کشور اسلامی است و مردم آن به صحبت‌های علمای دین ارزش بیشتر می‌دهند. مردم به این باورند که اگر عالمان دین به گونه مشترک بر ضد کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر صدا بلند کنند، به زودی دامن مواد مخدر از افغانستان برچیده خواهد شد. اما تا حال این صدا به گونه وسیع و فراگیر بلند نشده است.
گزارش بود در مورد کمکاری های وزارت حج و اوقاف در امر مبارزه علیه مواد مخدر که حفیفه ساکب ارائه کرد.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. در این قسمت برنامه درامه ای را برای تان آماده نشر ساختیم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
ارباب سیب، به این مصارف و میلای به جای چی ضرورت است؟ همون مزدوری بزشان از دگر.
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب سیب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتماً بار کارگرا گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را براشان میاری. آخو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهم که چرا ما پول خود ناخیص را از یا مصرف کنیم؟
این پول مصرف شده از خودشان است. ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاست؟ یا خو یک سال میشه که مزد خود نگرفتن.
این میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد باز برات میگم حال میله تکو باز نتیجه شه بی بی. رضا، او رضا.
بله ارباب صاحب.
تو بیایجه چی گپ هست؟ ای کارگرها چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب، میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهمم ارباب صاحب.
صدایشان کو یک نماینده خود روان کنن که امروز گپ بزنم.
خوب.
او کارگرا گوش کنین. ارباب صاحب میگه که یک نماینده تا روان کنین که امروز صحبت میکنه. درست است. کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال تو امرایشونه برو گپ بزن.
درست است. اینا من با نمایندگی تان میرم، شما هم اینجا باشین، من کل گپا رو برشان میگم.
بلال چی گپ است؟ امروز چرا کارش رو نکدین؟
ارباب صاحب، کل کارگرا میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین. چرا؟
خوب یه گپ است. مردم افغانستان هم آل اق جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب، مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنین؟
ای دیگه بازم رای شما کار نمیکنیم. امی امروز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم.
خی که تو راست برین، چهرهای تانه گم کنین، براین براین که دیگه روی کسیف تانه نبینم، برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چه تو کنیم، چاره نداریم.
ارباب صاحب، اگه این کارگرها برن هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم. شاید در یک موم ای تعداد کارگرها را جمع کرده نتانیم سب.
ای جای رفتن نمیتونن. امروز خود رفتن، سبا پس میاین.
پس چرا خود آمدن؟ با داشای دیگه خشت خود رفتن ارباب سب.
یا باید در دشت خدا دو ساعت پیاده برن که خدا به سرک برسانن. اگه جای دگام برن اونجام الا یک مابات برشان پول بته و اینا ایقه توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم. باز خود دیدیش، مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب صاحب، ای کارگرها چطور پس آمدن؟ یاخو دیروز رفتن، میگفتن که امروز شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام. بلال چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خو گفتی که دیگه با ما کار نمیکنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه تو نمیکنیم، از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربانت چوم، اینه میرم پشت کار خوری.
ارباب صاحب، برازی ها خود دیگه جایم کار پیدا می شد، یا چه تو پس آمدن و این موضوع مواد مخدره چه تو یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم، اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که برازی ها میمانی و میله ترتیب میکدم، در خوردنی ها و نوشیدنی هایشان مواد نشاور منداختم و گت میکدم. بعضی مواد نشاور برشان می دادم و برشان می گفتم که این ماندگیشان می شانه و زیاد کار خواد کردن.
چی؟ مواد مخدر می دادیشان؟
بله، به همی قسم کلشان معتاد ساختیم، پس آنا خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلیا بدون مواد مخدر زندگی کردن نمی تانن و خودشانم مواد مخدر پیدا کردن نمی تانن. از این بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کدن و برده ما خواد بودن.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته ها و مطالب این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
مننه چی آزادی رادیو آوری.
باشید.